أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله صلى على محمد وآل محمد. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدرس 78، جلسه 78 از مباحثه فقه المسجد. درباره این عنوان بحث می‌کردیم در نظام مهندسی مسجد که دفن فی المسجد او بناء المسجد على القبور. اقوال رو بیان کردیم. یکی از اون اقوال قول مشهور بود که قول به حرمت بود. در ادله این قول چند دلیل رو ذکر کردیم که دلیل اول اجماع بود و درش مناقشه کردیم، سه مناقشه درش ارائه کردیم و گفتیم این اجماع نمی شود بهش استدلال کرد. دلیل دوم که دیروز دلیلش رو بیان کردیم اما مناقشش برای امروز ماند این بود که فرمودن ان دفن یوجب تلویف باطن المسجد. اگر میت رو در مسجد دفن کنیم بعد یومین او ثلاثت ایام این متفسخ می شود، متلاشی می شه این بدن. متلاشی که شد خون و فضولات و اینها که از این بدن خارج می شود اینها به بدنه قبر اصابت می کنه و بدنه قبر باطن ارض مسجد، این می شود نجس. تنجیس باطن المسجد که تنجیس ظاهرهی حرامون، همانطور که ظاهر مسجد اگر نجس کنیم کار حرامی انجام دادیم، اینجا هم همینطوره، باطنش هم همینطوره است. لذا دفن مستلزم تنجیس است و تنجیس هم مستلزم ارتکاب حرام است. و این از کنم محضر شما که این کار کار حرامی است و قائل به حرمت شدن. این استدلال قائلین به حرمت در مقام ذکر دلیل دوم. اما اینجا هم عرض میکنیم که این دلیل هم یمکن ان یناقش فیه، ممکن است که اشکال بکنیم، مناقشه کنیم در این حدیث. این هم اشکالش از چند جهت است، از چند جهت قابلیت مناقشه و اشکال داره. یک، الجهت الاولا این است که اینجا دلیلی که شما ذکر کردید اعم من المدعا، اینجا دلیل اعم از مدعاست. مدعای شما این است که دفن در مسجد اگر انجام بدیم از کنم محضر شما که موجب نجس شدن باطن مسجد می شود. دلیلتون چیست؟ دلیلتون این است که این میت دفنی که درش انجام می شود، دفن میت که در قبر انجام می شه، موجب تفسخ می شه، انفساخ میشه، متلاشی میشود و نجس میشود، در حالی که این اهم است از تفسخ و عدم تفسخ. گاهی از اوقات بدن میت متلاشی نمیشه، سالم میماند. ربما که این بدن میت متفسخ و منفسخ نمیشود، متلاشی نمیشه، سالم میماند، هیچ آلودگی ایجاد نمیشه، تلویفی ایجاد نمیشود. پس اینجا دلیل اعم از مدعاست و دلیل اگر اعم از مدعا شد دیگه قابلیت استدلال ندارد، نمیشه بهش استدلال کرد. پس اشکال اول اینه. این در بیانات برخی از بزرگانم آمده، مثلا جناب مرحوم سید عبدالعلای سبزواری در محذب الاحکام فی بیان الحلال والحرام، در اونجا در جلد پنجم صفحه 520 که قبلا بخشی از عبارتش خوندیم، در اونجا آمده است که ایشون وقتی این دلیل رو ذکر میکنه میفهمد و فیه، در این دلیل اشکالی وجود دارد، انه اعم من المدعا، این دلیل اعم از مدعاست. چرا؟ این رب میت لا ينفسخ، چه بسا بدن مردهی که منفسخ نشود، از بین نره، متلاشی نشه. و خب مع شک، اگه شک کردیم چی؟ شک داریم که این میت رو که اینجا دفن کنیم متلاشی بشود یا متلاشی نشه. مع شک فمقتضل اصل عدمه، وقتی شک کردیم بگیم اصل عدمه، این که منفسخ نشود و نجس نشه. این اشکال، اشکال اولی است بر استدلال به این دلیل دوم آقایان که دفن میت موجب تلویف باطن مسجد می شود از طریق انفساخ بدن میت و متلاشی شدنش. این ها اولا. اما ثانیا اشکال از جهت دیگری هم می شود کرد، و از جهت دیگر اشکال اینه که آقا اصلا ملاک در اینجا چیه؟ مدار حرمت تنجیس باطن مسجده؟ مطابق این مطلبی که شما فرمودید، مدار حرمت اونه که حرمت بر او تعلق میگیره، سبب حرمت میشود، تنجیس باطن مسجده. میگی باطن مسجد حرام است، دفن میت هم چون موجب تنجیس مسجد می شود میگین دفن میت حرامه. این جنین استدلال کردن دیگه، تنجیس باطن مسجد حرام است، دفن میت هم چون موجب تنجیس باطن مسجد می شود پس اونم حرامه. خب مدار حرمت اگر تنجیس باطن مسجده، فیمکن من امن التنویس، میتونیم ما منع کنیم از تنجیس و تنویس، بگیم نه میت رو دفن میکنیم اما تنجیس باطن مسجد حاصل نمیشود. چطور؟ مثل این که امروز این چنین وجود داره، در دفنهای امروزی خیلی جاهاش وجود داره و اگر وجود نداشته باشه ممکن است این کار انجام بشه، ممکن، یمکن جعل المیت فی غلافن، میشه بدن میت رو تو یک از کنم محضر شما غلاف و در داخل یک چیزی قرار داد، مثلا یک کیسه پلاستیکی که این پلاستیک سالیان سال، صدها سال میمونه و از بین نمیرود، نمیبوسد، داخل این قرار بدیم که اگر بدن متلاشی شد بدن از بین میرود اما داخل اینه، به قبر اصابت نمی کند. خب اگر اصابت نکرد تنجیس نشد، حرام نشد. پس دفن نگر قرار است که دفن مقدمه تنجیس باشد و تنجیس حرامه، ما اگر از این تنجیس جلوگیری کردیم دیگه دفن حرام نباید باشد. پس بنابراین این هم ممکن است که این کار، این اشکال رو هم مرحوم صاحب جواهر بیان فرموده. صاحب جواهر بعد از این که نقل می کند دلیل را مناقشش رو اینطور میگه، میگه لکن فیه، در این دلیل مناقشه و اشکال وجود داره. اشکالش رو میده که انه یمکن وضعه على شیء یمنع عن تلویثه المسجد، یه ممکن است قرار داده شود، قرار دادن میت در چیزی بر روی چیزی که مانع از تلویث مسجد بشه، بدن مرده رو بزنن داخل پلاستیکی غلافی که اگر متلاشی هم شد به جای اصابت نکنه. پس کنم به نظر شما که این با این تعبیر اشکال دفع می شود دیگه، یعنی اون از کنم به حرمت دفع میشه، مدار و حرمت برداشته می شود. و اینجا البته این در صورتیه که مدار و ملاک حرمت تنجیس و تلویس باشه. تأمل بفرمایید، اگر ملاک حرمت تنجیس مسجد باشه این با این طریق میشه، اما اگر کسی بیاد بگه نه ملاک حرمت تلویس نیست، ملاک حرمت چیز دیگریست، خود اصل دفن خصوصیت داره که حرامه، اگر این چنین بیان بکنن خب بله اینجا دیگه این دلیل باز دلیلیت نداره، اما اگر شما داخل غلاف هم گذاشتی باز حرمت سر جا خودش هست. چرا؟ چون ملاکش تلویس و تنجیس نیست. اینجا بنابراین از کنم محضر شما که برمیگرده به اینکه آیا کسی این رو بر این مدار قرار داده یا قرار نداده. خلاصه این هم اشکال دومی که ید سرح نفس و هنا، اینجا اشکال خودش رو مطرح میکنه برای اشکال برای اینکه مناقشه بشود در این دلیل دوم. پس با این اشکال دوم هم این دلیل دوچار مشکل شد، نتونست دلیلیتش کامل باشه. همین که ما شک هم بکنیم که این چنین باشد باز از دلیلیت میافتد. این جهت دوم. و ثالثا جهت سومی، یک جهت سومی میشود اشکال کرد و آن اشکال اینه که نیاز به این تأمل داریم که شما فرمودید که استدلال کردید به این که دفن میت یوجب و تنجیس باطن المسجد و هو حرامان که ظاهره، این که در اینجا میتی دفن کنید در مسجد بعد از متلاشی شدن موجب نجس شدن باطن مسجد می شود، نجس کردن باطن مسجد هم مثل نجس کردن ظاهر مسجد حرام است. میگیم اتفاقا این نکته جز مسلمات نیست، اشکالی نه، این که باطن المسجد نجس کردنش مثل ظاهر مسجد حرام باشد این محل کلامه. بعضی از فقها فتوا به حرمت باطنش دادن، بعضی فتوا به حرمت تنجیس باطن مسجد ندادن. لذا ممکن است بعضی بیان این رو استدلال شما استدلال شاملی نیست، ممکن است لبعض المنع من حرمت تنجیس المیه تنجیس باطن المسجد، ممکن بعضی بیان بگن نه نجات تنجیس باطن مسجد حرام نیست. کما قال و السید الخوی رضوان الله تعالی علی فی تنقیح، جناب مرحوم محقق خوی سید خوی در رضوان الله تعالی علیه در کتاب تنقیح فی شرح العروة الوثقا که در موسوعه ایشان چاپ شده، در اونجا که در شرح تغییراتشون در شرح بر عروه هستش، در اونجا ایشون قائل به این شدن که نه باطن مسجد تنجیسش حرام نیست، دلیلی نداریم که باطن مسجد نجس کردنش حرام باشه، ظاهرش بله. ایشون اونجا در متن از کنم تنقیح تعلیق بر متن عروه که میزنن این دور بیان میکنن، میفهمن ثم انها انما تقتضی وجوب ازالت نجاست عن ظاهر المسجد فحسب، میگه ازاله نجاست از ظاهر مسجد واجب است، اما همینه فقط، اما باطنها اما باطن مسجد فلا تجب ازالتها، باطن مسجد اگر نجس شد لازم نیست بیاییم بکنیم باطن مسجد رو نجاست رو در بیاریم و پاکش کنیم. چرا؟ لعدمه بموت که کمال لای حرام تنجیسو، کمال که اصلا نجس کردن باطنش هم حرام نی. یعنی بنا مبنای سید خوی، البته مبنای اختلاف در مبناست، لذا بنابرای ایشان اگر که از کنم محضر شما سرویس بهداشتی جایی درست بشود که مرکزش بیاد بره در زیر زمین مسجد واقع بشه، اشکالی نباید داشته باشه. چرا؟ چون نجس شدنش اونجا مانعی ندارد. بر مبنای ایشان، ایشون میفهمن که کما لا یحرم تنجیسه، کما که تن نجس کردنش حرام نیست. دو تا مسئله درباره تنجیس داریم، یکی نجس کردن تنجیسش حرام است یا نه، دو اگر نجاست بهش اصابت کرد تطهیرش واجبه یا نه. جناب سیدو خویی میفهمم که ازاله نجاست و تطهیر باطن مسجد واجب نیست، کما اینکه تنجیس باطن مسجد حرام نیستش. خب حالا ما نمیخوام بگیم اینجا ما نظر سید خویی رو قبول داریم، ما این در جای خودش بحث میکنیم، اما نکته اینه که اینجا مسلمات نیست، جز مسلمات و امر ثابتی نیستش. بعدشون هم بودن لعدم منافات نجاست الباطن مع المسجدیه، میگه چون نجس شدن باطن مسجد منافات با هویت مسجد و مسجدیت نداره، مسجد برای اینکه خود مسجد طاهر باشد، اما توی زمین مسجد اگه نجس شد منافات با مسجدیتش ندارد. بعد فهمونه اگر این چنین باشه، اگر این چنین نباشد، اگر بگیم باطن مسجدم، سید خویی میفهمن اگر باطن مسجدم نجس کردنش حرام باشه و ازاله نجاست لازمه، دیگه باید در اون بحثی که مطرح است که آیا بر روی جایی که کنیف بوده، بالوه بوده، محل زباله و محل مثلا سرویس بهداشتی بوده، آیا روی او قبلا بوده، روی او میشود مسجد ساخت یا نه، باید اونجا بگیم نمیشه مسجد ساخت. چرا؟ چون بادون نجس شده. و میگه لذا پس کنم محضر شما که این چون اونجا داره که خاک بریزید روش، روش مسجد بسازید. خب خاک بریزید روش، روش پاک میشه، اما داخلش چی؟ داخلش نجسه. پس فهمودم پس منافات نداره، باطنه، نجس بودن باطن مسجد با مسجدیت منافاتی نداره، مسجد هست باطنش هم نجس باشد. خب ایشون در موسوعه سید خویی که نقش شده جلد سوم موسوعه صفحه 252 که جلد سومش بحث کتاب طهاره هست که کتاب طهاره ایشون همون تنقیه دیگه. خب این هم بس جهت سوم. بنا ان علی ذلک، این دلیل هم دلیلیتش تمام نشد، سه تا اشکال در سه جهت بر این دلیل وارد شد که حرمت دفن میت در مسجد با این دلیل نمیتواند ثابت باشد. خب این با ست جهت. و رابعا یه اشکال چهارم هم در اینجا ممکن است ایجاد بشود و آن رابطه چهارم، نکته چهارم، استدلال به استلزامه. استلزام یعنی چه؟ جناب مستدل استدلال کرده به این که آقا دفن مستلزم تنجیس حرام است. همین دلیل قبلی بیان کردیم که تنجیس باطن مسجد حرامه، دفنم چون مستلزم تنجیس هست اینم میشه حرام. یعنی دفن و تنجیس ملازم هم هستن، متلازمانن. دفن بکنین دو روز بعد تنجیس حاصل میشود، مستلزم حرام همون حکم باید داشته باشه. تعمل فهمون چه از کردم؟ یه بار دیگه بیان میکنم. فرمودم برای این که ما دو تا عنوان داریم، یه عنوان و دفن، یک عنوان از تنجیس، تنجیس و باطن مسجد. فرمودم برای این که باطن مسجد تنجیسش حرام است، دفنم مستلزم تنجیسه، یعنی دفن بکنی تنجیس حاصل میشود، نمیشه میان این دو انفکاک ایجاد کرد. پس این دو چی هست؟ ملازم هست، این دو متلازم هستن، لازم ملزوم هم هستن. خب بنابراین هر حکمی که یکی از متلازمان دارد اون جد دومش هم با چی داشته باشه، تنجیس حکم حرمت دارد، دفنم باید حکم حرمت داشته باشه. روشن شد مسئله؟ پس بنابراین میخوان بفهمم که از باب تلازم، از باب لازم ملزوم به نتیجه اینه که مستلزم تنجیس، تنجیس حرام باید حرام باشد، حرمت داشته باشه، مثل خود تنجیس. این استدلال مستدله. عرض کنم محضر شما که اینجا اشکالی که بر این ممکن است وارد بشود، اشکالی که ممکنه بر اینجا وارد بشود این است که میگیم آقا ما قبول نداریم که استدلال به این استلزام در ما نحن و فی استدلال درستی باشد. اینی که شما میگی باید هر حکمی تنجیس داشت همون حکم دفن داشته باشه، چون ملازم هم دیگه هستن، متلازم هستن، از هم جدا نمیشن، یک طرف داشته باشه در دور با داشته باشه، یه حرف قبول نداریم. چرا؟ دقت کنید، چون در اصول ثابت شده، گفتیم در بین متلازمان اکثر و شی، بالاترین نقطه‌ای که قابل است که بهش قائل بشیم اینه که متلازمان نباید حکمان متضادان و متناقضان داشته باشن، دو طرف نباید دو تا حکم در مقابل هم داشته باشه، نباید یه طرفش واجب یه طرفش حرام باشه. بله، نمیتونه بگید آقا شما دفن واجب است تنجیس حرامه، این نمیشود. اما اگر بگی یکیش حرام است یکیش حرام نیست، مباحه مستحبه، واجب نباشد در مقابل، اشکالی نداره. لازم نیست که حتما متلازمان هر دو یک حکم داشته باشند، بلکه لازم است متلازمان حکم زده هم نداشته باشند که غیر قابل جمعه، یعنی واجب و حرام قابل جمع نیست، اما در حالی که مستحب و حرام قابل جمع است، مثلا مباح و حرام قابل جمعه، اینجا میگیم چه اشکال داره که بگیم آقا تنجیس علا فرض این که قبول کنیم نظر سید خویی رو نپذیریم، بگیم تنجیس باطل المسجد حرام است اما دفن حرام نیست. تعامل فرمودی چه از کردم؟ بگیم دفن حرام نیست اگرچه دفن و تنجیس ملازم هم هستن، اما تنجیس حرامه اما ملازمش که از کنم مستلزمش که دفن باشد حرام نباشد، واجب نباشه اما حرام از کنم محضر شما نباشد. پس بنابراین ممکن است قائل بشیم که تنجیس حرامه اما ملازم مستلزمش که دفن باشه حرام نیستش، با همون بیانی که گفتیم اشتراک عنوان این در حکم لازم نیست، بلکه از جهت ملازم و تلازم، چون ما اینجا دو تا را بیشتر نداریم، یا باید بگیم این دو متلازمانن حکمشون یه جور میشه، یا از باب مقدم و ذل مقدمه، یکی از این دو را. تعامل فهمون چی هست کردم؟ میگیم یا باید ما در اینجا بگیم که این تنجیس و دفن متلازمن، پس به تعبیر مستده با یه حکم داشته باشن، اینجا اشکال کردیم که لازم نیست یک حکم داشته باشن، لازم است حکم زده هم نداشته باشن، حکم در مقابل هم نداشته باشن، واجب و حرام نباشه. و یمکن از این طریق که نه، بگیم آقا اینجا دفن مقدمه یه تنجیس است، تنجیس حرامه، دفن مقدمه یه حرام است، مقدمه یه حرام هم حرامه، میگیم اینجا هم محل بحث است که انشاءالله در همین مباحث مطرح میکنیم که آیا مقدمه یه حرام هم مثل مقدمه یه واجب که واجبه، مقدمه یه حرام هم حرام است یا مقدمه حرام حرام نیست، این نیاز بحث داره. این یک. ثانیا اگر گفتیم مقدمه حرام هم حرام است مثل ذل مقدمه، حرمت ذل مقدمه به مقدمه تسری می کند، مقدمه حرام هم حرام است، این در چه صورته؟ در صورتی است که مقدمه در حکم علت تامه باشه، نه در حکم جزء العله، علت تامه باشه که مقدمه آمد ذل مقدمه هم بیاد. اگر این باشد بله، اما اگر نه مقدمه علت تامه نباشه، دفع علت تامه نیست. چرا؟ چون یمکن که ینفسخ المیت، ممکن الله ینفسخ، علت تامه نیست. اگر این دفع میکردیم جزء دیگر انفساخ هم آمد، جزء سوم غلاف هم نبود، اون وقت تنجیز حاصل میشود. پس یکی از اجزای علت هست نه علت تامه. لو قلنا، اگر ما قائل شدیم به این که مقدمه ی حرام حرام است، در صورت اینجا میگیم که دفع علت تامه باشه، در حالی که علت تامه در اینجا نیست. پس چهار اشکال به این استدلال صورت گرفت تا از دلیلیت بیفتد. دلیل بعد و اشکال بعد در جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آل محمد.